خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم افتح لي ابواب الجنان و اغلق عني في ابواب النيران و وفقني فيه لتلاوه القران یا منزل السکینت فی قلوب المؤمنین. اگر خاطر مبارکتون باشد، پیغمبر اکرم در خطبه شعبانی فرمودند که در ماه مبارک رمضان درهای بهش باز است، درهای جهنم بسته شده است. از خدا بخواهید که درهای بهش بسته نشود و درهای جهنم باز نشود. خب، درهای جهنم بر روی کی بسته شده در این ماه؟ و درهای بهش هم بر روی کی باز شده؟ نه اینکه دیگه حالا در بهش باز، حالا هر کی میخواد بره بره، یا الله یزیدم بگه منم میرم دیگه، معاویم بگه منم میرم، فسقه فجره کفار مشتکین نم ادعا کنن که ما هم میریم. نخیر، در بهش باز شده برای مؤمنین، مؤمنات، شیعیان، محبان که اگر حالا ناخواسته معصیتی، گناهی، خطایی، اشتباهیم غیر عمد به خاطر قلبی شیطان و شهوت و جهل و نادانی و خلاصه گناهان غیر عمدی یا ناخواسته یا به خاطر قلبی شیطان و وسوسه های شیطانی ابلیسی سر زده، خداوند اینجا یک ارفاق میکنه، در را بهش باز میگه بیایید، بیایید تو بکنید، بیایید، محکوم نیست به جهنم برید. شما قرار بود به جهنم برید، پاک بشید، مدتی بمونید، بعد بیاید بیرون، ولی حالا ما از خیلی از قوانیم را دست کشیدیم. درهای جهنم هم به روی مؤمنین، مؤمنات بسته شده، ولی اگر کسی علنن در ماه مبارک رمضان خدایی نکرده روزه بخوره، عربده بزنه، شراب بخوره، فساد کنه، آدم بکشه، هر جنایتی انجام بده، در جهنم که بسته، ما هر گناهی کردیم خدا جای دیگه نداره ما رو ببره، در جهنم شم بسته. نخیر، در جهنم الان هم برای کفار بازه، برای شیعیان و محبان و بندگان صالح خدا بسته شده. کسی که عمدی به جنگ خدا نره، مقدسات رو زیر پا نگذاره، ولی اگه بنا باشه حالا هر کسی بخواه هر جنایتی هر گناهی انجام بده، بعد بگه خیلی خوب دیگه شبا قدر کار تمامه. نخیر، این همه قانون. این یه نکته. نکته ای که در دعای امروز الان خوندیم میگه اللهم افتح لي في ابواب الجنان و اغلق عني في ابواب النيران. خب در آب بازه، پس این تقاضای امروز در آب بهشت باز کن برا من و در راه جهنم رو بر من ببند، این چند معنا ممکنه داشته باشه. یکیش این است که اگه تا حالا من مشمول عنایت تو، مشمول عنایت تو نشدم، به خاطر بدکاری هایم و بدگفتاری هم بدفکری هم تا حالا پشت در خلاصه بهش موندم، اسمم تو لیست سعدا و بهشتیان نیست، خدای امروز دیگه باز کن. 20 روز از ماه رمضان گذشت، اگر نعوذ الله به خاطر معاصی و گناهانم قراره که من به جهنم برم، خدا که در جهنم رو ما ببند، ما رو دیگه جهنمی قرار نده. و وفقنی، من موفقم کن بنا تلاوت کتاب خودت، را تلاوت قرآن، یا منزل از سکینت فی قلوب المؤمنین، ای کسی که سکینه آرامش تو معنینه وقار را در قلب مؤمنین میریزی. قلب مؤمن زمانی سکینه پیدا میکند، آرامش پیدا میکند که ایمان بیاد، یاد خدا بیاد، ذکر خدا بیاد. اگر یاد خدا و ذکر خدا آمد، اون وقت اونجاست که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که این یاد خدا و ذکر خدا و بندگی خدا هست که به شما آرامش میده، آسایش میده، طمأنینه میده. خب این راجب به دعای امروز که حیفم اومد این جملات تذکر داده نشه، یه مقدارم از باز علی علیه السلام عرض کنم. دیشب هم عرض کردم در حسینیه که فاروق اعظم صدیق اکبر علی علیه السلام است، لقبی که برای عمر دادند به عنوان فاروق اعظم و به ابوبکر دادند به عنوان ابوبکر صدیق، نه اینا رو پیغمبر درباره اینا نگفت، اینا جهل است، اینا تهمت به پیغمبر زدن، باید قیامت جواب بدن اونایی که این القابی که مال علی علیه السلام بوده آیون دزدیدن، خیانت کردن نسبت به عمر و ابوبکر میدن، قیامت باید جواب بدن. تمام علمای اهل سنت هم که بخواه این لقب رو به عمر و ابوبکر نسبت بدن این حرف رو، همه مسئولن در پیشگاه خدا. فاروق اعظم علی علیه السلام است، فرق گذارنده بین حق و باطل، بین نور و ظلمت، بین سعادت و شقاوت، بین صراط مستقیم و ضلالت. ابدا نه عقل چنین اجازه میده، نه تاریخ چنین قضاوت میکند که عمر فاروق اعظم باشد. علی علیه السلام که نفس پیغمبره، جان پیغمبره، روح پیغمبره، قرآن ناطقه، فاروق اعظم است. ما اینجا به عمر توهین نمی کنیم، به ابوبکر توهین نمی کنیم، ما داریم حقیقت رو میگیم، این توهین نیست. کسی فکر نکند که ما داریم حالا توهین میکنیم، نه خیر. تمام افرادی که این لقب ها رو به عمر و ابوبکر دادن، عمر به عنوان فاروق اعظم و ابوبکر به عنوان ابوبکر صدیق، اینا همه دروغ است، اینا جعلی است. پیغمبر فرمونه یا علی انت فاروق الاعظم و انت صدیق الاکبر، یا خود پیغمبر فرمود صدیق هذه الامه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هو صدیق الاکبر فاروق الاعظم. اینا چیه؟ جالب اینجاست که اینها در منابع خود اهل سنت هم است، ولی خیلی از فضائل مناقبی که مربوط به اهل البیت بود، متاسفانه اینا آمدن خیانت کردن علمای روایی اهل سنت و نسبت دادن به عمر، ابوبکر و عثمان، حتی برای معاویه جعل فضیلت کردن. معاویه که این همه مخالفت کرد با پیغمبر، با سنت پیغمبر، 18 تا بدعت گذاشت در دین معاویه، بعد او به عنوان خال المؤمنین و دایی مؤمنین و بعد به عنوان نمیدونم مثلا کاتب وعی و خیلی از افراد گفتیم اینا حتی یزید را مستقلن نمیدونم خیلی هاشون. اون وقت اینا میتونه حق بفهمن، حقیقت بفهمن. خذو به عزت هاذ الانزع، یعنی علی، بگیرید دامن این انزع، انزع البتین، یعنی این کسی که در حقیقت باطل را جا میکنه، حق را جاش میشونه. این آقایی که جلوی سرش مو نداره، عزت اصلح بود، اصلح یعنی کسی که موهای جلوی سرش ریخته. در روایت داریم از میان 40 اصلح یکیشو اگه بد در بیاد. این در مؤمنین و مؤمنان، نه اینکه حالا میکنه کفار و مشرک اینطوری باشن، اینا همه مربوط به مسلمان هاست، شیعان. بگیرید دامن این انذر یعنی علی را، فانه صدیق الاکبر و فاروق بین الحق والباطل. این علی است که حق رو از باطل جدا میکنه. ببینید این علی فاروق اعظمه، باز اینم چند تا معنا داره. یه وقت میگیم حضرت میاد میگه این را حق است، این باطل است، این خوب است، این بد است، این حلال است، این حرام است، این نور است، این ظلمت است، این جهنم است، این بهشت است. یه معنا، یک معناست. شما چند تا فرض میکنیم سکه بردید پلوی این جوار فروشا، یا مقداری طلا بردید پلوی جوار فروشا، نمیدانی که اینا طلا قلابیه، بدل طلا چند عیاره، اینا میبری اونجا از نگاه خودت همه سکه، همه طلاست. اونجا که میری اینا آزمایش میکنن، سنگ مک دارن فلان، این اصلا یا بدله یا عیارش خیلی پایینه. این میشه فاروق بین طلای ناب و طلای بدلی، یادگر یا عیارش تعیین میکنه. علی علیه السلام این یکیست، تشخیص میده که این حق یا باطله، این فکر درست یا باطله. لذا ما باید افکار ما رو با وجود مقدس علی علیه السلام تطبیق بدیم. لذا ما باید اخلاق ما رو، شیوه ما رو با پیغمبر تطبیق بدیم. پیغمبر اسوه ماست. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الیوم الاخر ذکر الله کثیرا. خب اینا چیه؟ در هر صورت فرمودن از صدیقون ثلاثتون، سه نفر هست که اینا صدیقن، به عمرشون دروغ نگفتن، همیشه راست گفتن. ببینید ما یه صادق داریم، یه صدیق داریم. صادق، همه این جمعیت اینجا الان صادقن، اما صدیق صیغه مبالغه، یعنی کسی که در عمرش دروغ نگفته، همیشه راست گفته. این هر کس نمیتونه ادعا کنه من در عمرم دروغ نگفتم، من گلو منبری شما هستم چه ادعایی نمی کنم، خود رو گفته باشم. خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی رو، گفت من از همه علمای خود ما اجازه نقل روایت داشتم. رفتیم مکه گفتیم بزیم علمای اهل سنت هم اجازه نقل روایت بگیریم. رفتیم پلی یکی مفتی های اعظمشون گفتیم اجازه خدمت شما شد که نقل روایت به ما بدید. گو بله من اجازه بدم، بعد بری تو به تو عایشه توهین کنی، به عمر ابو بکر مثلا توهین کنی، که اجازه رو نمیدم. گفتم گو اونجا عاشق باز گو اونجا دروغ گفت تو، نه من اصلا پشت ندادم. خب بالاخره دقیقت فرمودی گو من مدتی از این مگذره، چرا همین جمله اونجا گفتم؟ یعنی عاشق باز هم خاطر جمع نیست. ازا پایه عاشق عبدالکریم درد گرفته بود، رپلی عاشق عباس گفت عاشق یه دعایی بخوام برام، پام درد میکنه. مرجع تقلید عاشق عبدالکریم خودش مشکل گشه هاست، نه انفاس این مرد کارا میکرد، ولی تواضع و ادب. بعد شیخ عباس فرمود آقا والا ببینید من اگه بخوام دعا بخونم، گوی دعایی بخوام، گفت که دعا با این زبانم که خب نمیتونم بگم با زبانم گناه نکردم، ترسم با زبانم هم گناه کرده باشه، لذا دعا نمیکنم. اما این دست من خیلی قال الصادق و قال الباقر نوشته، اگر این دست من شفا نده پاتو رو با ساتور قطعش باید کرد، آنقدر یقین داشته. دستش گذاشت رو پاش آشاب دارون، یه فشار داده خب بشه، مثلا خب شد پاشده که دردش تو بشه. اینه در صورتی که خدا شیخ عباس گفتیم تو مدت مشهد بوده، سرگاه زمستانی زمین ها پر از برف بوده، گفت داشتم میرفتیم سمت حرم، دیدیم یه آقای روحانی عبا به سر کسی داشت میرفت سمت حرم، دیدیم قسمت جلو مثل نور افکن روشن میشه، خاموش میشه، روشن میشه. من اول فکر کردم چرا قوه داره، رفتیم جلو دید این جریان مال 74 سال قبل اون زمان چرا قوه هم شاید نبود، رفتیم مال بوده خیلی کم بود، رفتیم اونجا دیدم عاشق عباس داره میره داره ذکر میگه، میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله، ذهنش نور میاد بیرون، این لا اله الا نوره، نوره، با نور لا اله الا الله میرفت. اون زمان برقی نبوده که دقیقا فرمون. خب اینا حالا اینه که ارزمی که خیلی نمیتونیم هم ادعا کنیم میگه ما صدیقیم، والا خب هر کسی که راستاش بیشتر دروغش باشه این صادقه. آره همین پوندیم. برای اینجا از این صدیقون سلاسه، حبیب نجار مؤمن آل یاسین، این یک حبیب نجار مؤمن آل یاسین، و حزبیل یا حزقیل بعضی گفتن مؤمن آل فرعون، و علی ابن ابی طالب هو افضلهم. بعد که پیغمبر نامون دوتا رو برد نام سبود امیر المومن بود، فرمودن علی هم سومیش صدیقه و او افضل از اوناست. از صدیقون سلام حبیب نجار مؤمن آل یاسین، الذی یقوم اتبع مرسلین، و حزقیل مؤمن آل فرعون، الذی قال تقتلون رجلا ان یقول ربی الله، و علی ابن ابی طالب و افضل. یاد فرمون من نظیر اینا از طریق اهل سنت رسیده، طبرانی در کتابی داره به نام المعجم کبیر از ابی ذر و سلمان نقل میکند که پیغمبر دست علی رو گرفت بلند کرد، صدا زد هازا صدیق الاکبر، هازا فاروق هازل امه، یفرا بین الحق و الباطل، بلند کرد. آی مردم، صدیق اکبر علیست، این آقاست، این است بین حق و باطل فرق میزن. لولا که ما عرف منافق من المؤمنین، علی جان اگه تو نبودی منافق از مؤمن تشخیص داده نمیشد. یا علی لولا لما عرف المؤمنون بعدی، یا علی لولا انت لم یعرف المؤمنون بعدی، نظیر اینا زیاده. اگه تو نبودی منافق شناخته نمیشد. عبدالله مسعود نقل میکنه از قول دی دیگر، در اون اوایل هر کسی که خدایی نکرده میخواست شک داشت در بالاخره فرزندش که آیا عیالش بو خیانت کرده یا نه، بچه ها رو مردن آزمایشگاه، امروزا میبرن طریق آزمایش خوندگان، میبینن جمعه ژنتیکی خونی فلان اینا با هم دیگه میخونه یا نه، این آزمایش. اما آزمایشگاه اون زمان علی علیه السلام بود، ما بچه ها رو مردن، بچه ها تازه به زبان آمده بودن، بچه ها میگفتن حضرت علی رو نشون میدن، میگفتن این آقا رو دوست داری؟ اگه نگاه میکرد میگو آری، میگفتن کار تمام، نه این نطفه باباشه، نطفه باباشه. اگه حرام زاده بود میگو نه ندارم، ندارم. حالا یه قصه بگم ارزم تمام، انشالله اشاره که عزیزم انشالله فیض میدن که از مدان علال بید. راوی میگه که یکی از روزا رفتم، یکی از بزرگانه گفت رفتیم دیدیم که فرزندم با یمی نشستن دارن بس میکنن، بس میکنن و بعد دارن اونا دیگه میگن که خدمت آره اگر کسی حلال زاده باشه علی رو دوست داره، از علی تبعیت میکنه، با علی بغض علی دل دلش نیست، اگه حرام زاده باشه با علی دشمنه. اون وقت که بس کرده بودم پسر همین آقا، خود این کسی که نقل میکنه، رفته اینو پسرم داره میگه با اونا مخالفن. گفت شما بی خود میگین، من پدرم هم معلوم، مادرم هم معلوم، هیچ علی رو دوست ندارم. شما این چه حرفی میزنی؟ مگه هر که علی رو دوست دارم حرمزاده؟ من اصلا دوست ندارم علی رو، پدرم هم فلانیه، مادرم هم فلانیه. در همین به باباش آمد، جریان رو گفتن. پدر آدم با انصافی بود، گفت پسر جان این حرف نزن، پیغمبر درست گفت، تو حرمزاده ای، اگه بابات منم قبول داری یا نه؟ گفت بله من باباتم، بله تو نفه من هستیم، درسته. اما جریان بخواست بذابت بگم، برادرم خواست بره به مسافرت، عیالش رو آورد به دست من سپرد، زن برادرم، مادر تو، مادر واقعیش، گفت به تو سپرد به منو. بالاخره یه وقت خلوت شد منزل، ما شیطان ما رو وسوسه کرد و رفتیم طرف زن برادر ما، مادر واقعی تو زن این زن من نیستا، مادر تو، مادر واقعی تو هم زن عموت. گفت وسوسه هم کرد و بالاخره رفتم طرفش، گفت خجالت بکش، حیا کن، زن برادرت هم تو، امانت من در نزد تو هستم، تو به من خیانت کنی، به برادر خیانت کنی؟ هرچو اصرار و بالاخره اون انکار ما اصرار، بالاخره عاقبت به زور غلبه کردیم و رفتیم اونجا نزدیکی کردیم و نطفه تو منعقد شد. بعدنم برادرم مرد در اون ایام و من زن برادر میگرفتم، ولی زمانی گرفتم بعد از مادر تو دیگه توش کمو بودی با نطفه حرام، تو حرامزاده ای، زمانی نطفه تو بسته شد که تو زن برادر، مادر تو زن برادرم بود. پیغمبر درست گفته، دشمن نمی دارد علی را مگه ولد و زنا. من از این کار پشیمانم، دارد دیگه بند خدا انصاف داشت، گفت ولی اشتباه کردم دیگه، حالا گناهی نواسته بشو شده، اما پیغمبر که نمیتونه من کار کنم حرف شکر. پس حلال زاده علی رو دوست داره. حلال زاده اگر یهودی باشه، اگر مسیحی باشه، اگر دهری باشه، اگر لائیک باشه، طبق آداب خودشون ازدواج کنن، همه حلال زاده. دقت کردی چی میگم؟ هر قومی در بین خودش یه آدابی داره، طبق اون آداب ازدواج کنن، حلال زاده. ولذا اگر مسیحی، یهودی، دهری آمد مسلمان شد، هیچ فقیه نگفته عقدشون دو مرتبه بخونید، در شهر بر محرامن. میگه تو با ما آداب خودشون زن محرم هن، اولاداشون همه چی هن؟ حلال زاده هن. یعنی اگر شما حساب کنین که طاغوت های زمان هم طبق ما آداب خودشون اگر ازدواج کن، بچه هاشون همه حلال زاده هن. اما برخلاف آداب رسوم باشه خیر. عرضم تمام. امشب شب شهادت آقا امیر البرره علی علیه السلام. بگم یا علی، وقتی شما را شهید کردن، فرق شما را شکافتن، در روایت داریم، دیروزم عرض کردیم، حضرت رو دستور دادن، حضرت رو تو یک فرش گذاشتن، گوشای فرش گرفتن، رفتن به سمت منزل، جلو در به منزل که رسیدن فرمود بذارید من زمین زیر بازی منو بگیرید، اگر با این وضع بریم در این خانه زینب منه نمیتوانه ببینه. لذا حضرت رو گذاشتن زمین زیر بازوی های حضرت رو گرفتن، بردن آقا رو منزل. وقتی چشم زینب به فرق شکافته یا بابا افتاد، صورت خونین بابا رو دید، محاسن خونی بابا رو دید، زجه زد و ناله کرد و گریه کرد. بگم زینب کبرا، یک زخم در سر بابا دیدی تأمل نکردی، پچه دلی داشتی میان گودال قتلگاه، وقتی آمدی حسین سر در بدن نداره، صدا زدی ای جسم پاک بی سر، آیا توی حسینم، ای نازنین برادر، آیا توی حسینم.